اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان جهان در برنامه شامگاهی مورخ 14 ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. مقامات محلی ولایت غزنی میگویند که نیروهای امنیتی افغانستان پس از درگیری مسلحانه امروز یکشنبه با گروه طالبان از آن ولسوالی عقب نشینی کردند. فرید احمد مشعل فرمانده پلیس ولایت غزنی به صدای آمریکا گفت که نیروهای افغان در 5 کیلومتری ولسوالی اندر در یک پایگاه اردوی ملی موضع گرفتند. آقای مشعل گفت که موضع قبلی آنان در ساحه مسکونی قرار داشت و طالبان افراد ملکی را سپر ساخته بودند و نیروهای امنیتی هم به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان ساحه را ترک کردند. با گفته فرمانده پلیس ولایت غزنی، طالبان دفاتر فرماندهی پلیس و مقر ولسوالی را به آتش کشیدند. قبلا طالبان ادعا کرده بودند که جنگجویان آن گروه مرکز ولسوالی شلگر غزنی را نیز تصرف کردند. مقامات ولایت فرا حمله گروهی طالبان مسلح بر پوسته های نیروهای اردوی ملی را در آن ولایت تایید می کنند، اما از تلفات نیروهای افغان در آن حمله آمار متفاوت ارائه می دارند. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا به صدای آمریکا گفت که در آن حمله طالبان در ولسوالی پشترود 10 سرباز اردوی ملی کشته و 5 تن مجروح شدند. اما سخنگوی قول اردوی 207 ظفر می گوید که در حمله طالبان 4 سرباز اردوی ملی کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. نجیب الله نجیبی از کشته شدن 14 جنگجوی طالب در این درگیری نیز خبر می دهد. طالبان ادعا کردند که 2 پوسته اردوی ملی را در ولسوالی پشترود تصرف کرده، اما درباره تلفات آن گروه چیزی نگفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که در انتخابات 28 میزان در 10 ولسوالی افغانستان به دلیل ناامنی مراکز رایدهی مسدود مانده و انتخابات در آن برگزار نخواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک شنبه 22 میزان گفت که از جمع 7355 مرکز رایدهی فقط در 5100 مرکز انتخابات برگزار می شود. افزون بر این 10 ولسوالی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی به دلیل مخالفت‌های سیاسی در ولایت غزنی نیز برگزار نخواهد شد. مقام‌های کمیسیون انتخابات افغانستان در نظر دارند که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ولایت غزنی را یکجا با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برگزار کنند. دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه بر حضور و اشتراک زنان در انتخابات افغانستان به عنوان یک کاندید، کارمند انتخاباتی، ناظر و رای دهنده تاکید ورزیده و آن را از حقوق اساسی مدنی تمام زنان عنوان کرده است. یوناما گفته است که اشتراک زنان در همه عرصه ها برای تقویت دموکراسی در افغانستان حیاتی بوده و انتخابات یک فرصت کلیدی را برای اطمینان‌دهی از رسیدگی حد اکثر به نگرانی های زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آینده افغانستان بازگو می کند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه تظاهرات ایالات متحده علیه فروش نفت و گاز ایران را کم اهمیت جلوه داده گفت که وضع تحریم‌ها بر ایران به خاطر مؤثر نخواهد بود که ایالات متحده در گذشته هر آنچه می توانست علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. آقای روحانی گفت که هدف تظاهرات ایالات متحده مشروعیت زدایی رژیم ایران است.
با جنگ روانی آغاز کردن، جنگ اقتصادی به عنوان هدف میان مدت اونهاست. جنگ برای موضوع کارآمدی نظام هدف سومه. مشروعیت زدایی از نظام هدف نهایی. این میگن از بین بردن رژیم چنج، به قول خودشون رژیم چنج چجوری میشه؟ با مشروعیت زدایی میشه، ولی که رژیم چنج نمیشه.
آقای روحانی که در پانتون تهران سخنرانی میکرد گفت حکومت فعلی ایالات متحده ناسازگارترین حکومت در برابر ایران پس از انقلاب اسلامی میباشد، اما به گفته وی ایرانی ها همواره با اتحاد و یک پارچگی در برابر تظاهرات مبارزه کردند. حکومت دونالد ترامپ تاکید ورزیده است که هدف وضع تظاهرات تغییر رژیم ایران نبوده، بلکه اعمال فشار بر تهران است تا پالیسی های خود را در شرق میانه تغییر داده و از انکشاف برنامه میزایل خود دست بکشد. پاکستانی ها روز یک شنبه به پای صندوق های رای رفتند تا برای 11 کرسی پارلمان ملی و 34 کرسی ایالتی رای دهند. بیش از 5 میلیون نفر برای رای‌دهی ثبت نام شده بودند، اما با آغاز انتخابات رقم رای‌دهندگان کمتر از آن چی بود که انتظار می‌رفت. سربازان اردوی ملی پاکستان برای تامین امنیت بیش از 7000 مرکز رای‌دهی گماشته شده بودند. اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان که حکومت را در دست دارد، در رقابت تنگاتنگ با نامزدان حزب مسلم لیگ نواز قرار دارند. در اثر واژگون شدن یک لاری به روز یک شنبه در ترکیه، کم از کم 22 مهاجر به شمول کودکان جان باختند. آنادولو شبکه خبری رسمی ترکیه با نشر این گزارش گفته است که 13 تن دیگر در اثر آن حادثه مجروح شده و به شفاخانه انتقال یافتند. مقامات هنوز هویت و ملیت مهاجران را افشا نکرده و گفتند که تحقیقات در مورد دلیل حادثه آغاز شده است. ترکیه میزبان چندین میلیون مهاجر از کشورهای مختلف جهان به ویژه سوریه، عراق و افغانستان است که برای رفتن به کشورهای اروپایی در ترکیه مستقر شدند. براین هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه ایالات متحده، در سفرش به هندوستان و چند کشور اروپایی تلاش دارد تا متحدان و دوستان واشنگتن را با جزئیات مجازات خرید نفت از ایران پس از تکمیل تحریم‌ها مطلع سازد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
هند بعد از چین بزرگترین خریدار آسیایی نفت خام از ایران است و واشنگتن می‌خواهد دلی جدید و دیگر کشورها را به قطع کامل سفارش نفت از ایران قانع کند. هدر ناورود، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که واشنگتن بعد اجرای سیاست به صفر رساندن فروش نفت خام ایران پس از اعمال تحریم‌های جدید تاکید دارد. بر اساس گزارش‌های جدید، هند می‌خواهد که خرید نفت ایران را به تدریج کاهش دهد. این امر در ماه‌های گذشته در واردات نفت هند از ایران دیده شده است. دور دوم تحریم‌های ایالات متحده بر ایران شامل اعمال تحریم بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. با نزدیک شدن وضع دور جدید تحریم‌ها، ارزش ریال به شدت در برابر ارزهای بین‌المللی سقوط کرده است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. شورای پناهندگان ناروی روز یک شنبه حملات بر غیر نظامیان یمن را غیر قابل قبول خوانده با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حملاتی که غیر نظامیان را کشته و مجروح می‌سازد اکنون به یک امر معمول در یمن مبدل شده است. در حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن به روز شنبه، به گفته شورشیان حوثی 17 تن در ولایت حدیده کشته و بیش از 20 تن مجروح شدند. حدیده با تأسیسات ساحلی که دارد به میدان نبرد نیروهای طرفدار حکومت یمن و شورشیان حوثی مبدل شده است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، رهبران حماس را هشدار داد که اگر مظاهرات را در امتداد سرحد غزه با اسرائیل متوقف نسازند، با ضربات دردناک مواجه خواهند شد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز یکشنبه گفت اسرائیل به انجام فعالیت‌های متفاوت علیه جنگجویان اسلام‌گرا بسیار نزدیک شده است. آقای نتانیاهو گفت اگر آنچه گفتم برای گروه حماس روشن باشد، آن گروه خشونت و درگیری را همین اکنون متوقف می سازد. حماس از ماه مارس بدین سو روزهای جمعه مظاهرات را در امتداد حصار موجود در سرحد اسرائیل و غزه راه اندازی می کند که روز جمعه حدود 20 فلسطینی سرحد را عبور کردند. 7 فلسطینی در اثر گلوله‌باری سربازان اسرائیلی کشته شدند.
و خبر آخرم این که نشرات تلویزیون و رادیوی حکومت سوریه پس از 7 سال در دیر الزور اثر گرفته شد. الاخباریه روز یکشنبه گزارش داد که میخانیک ها ترانسمیتر ها را برای آغاز نشرات تلویزیون و رادیوی دولتی در غرب دریای فرات در ساحه تحت کنترل حکومت در دیر الزور نصب کردند که شامل تلاش ها برای اثرگیری روال عادی زندگی پس از بیرون راندن جنگجویان گروه داعش از منطقه می باشد. دیر الزور در سال 2017 توسط نیروهای حکومت سوریه از کنترل جنگجویان داعش خارج شد. اما شورشیان مخالف اسد که حمایت ایالات متحده را با خود دارند، با جنگجویان داعش در ساحات کوچک در شرق دریای فرات می جنگند. پایان اخبار.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان. ویژه برنامه‌های انتخابات افغانستان در رادیو، تلویزیون، وب و صفحات صدای آمریکا در شبکه‌های اجتماعی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت. مقامات محلی ولایت غزنی میگویند نیروهای امنیتی افغانستان پس از درگیری مسلحانه امروز یکشنبه با گروه طالبان از آن ولسوالی عقب نشینی کردند. برای شرح و ارائه بیشتر جزئیات همکارم ظفر بامیانی را از طریق ارتباط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بامیانی، با سلام و سپاس، از تحولات اخیر بگویند و اینکه وضعیت کنونی از چه قرار است و نیروهای افغان تا کجا پیشرفت کردند.
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های محلی غزنی گفتند که درگیری ها از دو روز به این طرف در مرکز ولسوالی اندر جریان داشته، اما خبر تصرفی ولسوالی را توسط طالبان رد کردند. اما اعضای شورای ولایتی غزنی به رادیو آشنا صدای امریکا گفتند که پس از چاشت این روز یکشنبه طالبا مرکز سابق ولسوالی اندر و همچنان مرکز مقر فرماندهی امنی ولسوالی اندر ولایت غزنی را تصرف کرده و پس از تصرف با آتش کشیده. خالقداد اکبری عضو شورای ولایتی گفت که به این تصرف مقر ولسوالی سابق و همچنان فرماندهی امنی ولسوالی اندر غزنی بدون کدام درگیری بوده و نیروهای امنیتی افغان پس از چاشت امروز، البته در جریان امروز یکشنبه، به دلیل درگیری ها مقر ولسوالی را و همچنان فرماندهی امنی ولسوالی غزنی، ولسوالی اندر غزنی را از جای سابقش در ساحه به نام چهار دیوار انتقال داده و گفتن که امروز تلفات نداشته، درگیری ها تلفات نداشته. همچنان جنرال فرید احمد مشعل قماندان امنی غزنی گفت که به دلیل از این مقر فرماندهی امنی ولسوالی اندر و مقر ولسوالی اندر اینا ساحه سابقش منتقل کردن که او در یک ساحه مسکونی بود و طالبا هر از گاه حملات تهاجمی انجام میداد و سبب تلفات ملکی میشد. و اما اعضای شورای ولایتی گفتند که مقر سابق فرماندهی امنیه و همچنان ولسوالی اندر که در جای سابقش قرار داشته او را طالبان امروز تصرف کرده و پس از تصرف کاملا آتش زده.
بله، خب ارقام تلفات دقیق برای شما معلوم است یا خیر که آیا افراد ملکی هم شامل این تلفات بوده؟
متاسفانه در دو روز اخیر به دلیل حملات تهاجمی طالبان و برخی مشکلات تکنیکی که مقام ها گفتند برای شبکه های مخابراتی پیش آمده، تمام ارتباط تلفنی از طریق تلفن و موبایل با مرکز ولسوالی اندر قطع است. همچنان از دو روز به این طرف مسیرهای مواصلاتی ولسوالی اندر قطع بود و نیروهای امنیتی افغان به سختی قادر بودند که نیروی کمکی بفرستند، اما مقامهای امنیتی گفتند که تلفات به نیروهای امنیتی افغان و افراد ملکی وارد نشده، ولی از اثر درگیری ها و حملات هوایی نیروهای افغان، قوای هوایی و نیروهای حمایت قطعی در ولسوالی اندر گفتن که در 24 ساعت گذشته 23 نفر به شمول 4 فرمانده طالبان کشته شده، اما طالبان تا هنوز در مورد برسانهاتی در گفته. همچنان ذبیح الله مجاهد در یک اعلامیه که پس از چاشت این روز برسانه‌ها فرستاد ادعا کرد که مرکز فرماندهی امنیه و ولسوالی اندر، مقر ولسوالی اندر ولایت غزنی را اونا تصرف کرده.
بله، بسیار تشکر. ظفر بامیانی با ارائه جزئیات از گزارش مقامات محلی ولایت غزنی. ادامه گزارش ها.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
تازه ترین گزارش ها حاکی از آن است که امروز در امتداد خطوط سرحدی میان ولسوالی های سپین بولدک و شوروبک ولایت قندهار و در امتداد خط دیورند نیروهای مرزی افغان و پاکستان درگیر شدند. برای ارائه جزئیات بیشتر همکارم عزیز الله پوپل و از طریق ارتباط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای پوپل، با سلام و سپاس، دلیل این درگیری چی بوده و تلفات وارده به هر دو جانب از چی قرار است؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً نیروهای ملیشیای پاکستان به گفته مقامات امنیتی قندهار که می‌خواستند در امتداد خط دیورند یک تعداد موانع امنیتی را ایجاد کنند، به خصوص می‌خواستند که از سمیخاردار استفاده کنند و تقریباً در یک هفته گذشته میگن که در حدود 7 کیلومتر ساحه را اینا کور کرده بودند و از او خاطر نیروهای مرزی افغان شب گذشته با امور ساحه رسیده و امروز حوالی ساعت 2 بجه بعد از ظهر درگیری آغاز شده که متصل با این درگیری دروازه بین دو کشور که دقیقا در شهر بین شهرکاهی بولدک و چمن موقع داره، این باب دوستی یعنی دروازه دو کشور بین دو کشور هم بروی ترافیک مسدود شده. و آخرین جزئیات را که از سهم گرفتیم به گفته غرزنگ افریده یک تن از سخنگویان خواندنی امنیه قندهار که نیروهای تازه نفس هم عازم منطقه شده و تقریبا از ساعت 2 بجه تا 6 بجه شام امروز جنگ به شدت ادامه داشتن و فعلا جنگ هستن اما جنگی وقفی هستن و در پالوی ازی از تلفات انوز وی گفتن که چون ساحه دور افتاده هستن دقیق از تلفاتی که بر دو طرف وارد شده وی گفتن که بعدن رسانه هم معلومات میدن.
سپاس. مقامات رسمی افغان با این رویداد چی عکس العمل نشان دادن؟
اینجا مقامات محلی قندهار میگن که طرف پاکستان با کل اردوی 205 اتل در طول یک هفته متواتر تماس گرفته بودن و برشان گفته بودن که مقامات مرکزی افغانستان برازیا اجازه دادن تا از سمیخاردار در امتداد خط دیورند استفاده کنند و موانعی که مپلانش هستن ایجاد کنند. اما به گفته غرزنگ افریدی که نیروهای ملیشیای پاکستان با خط صفری دیورند همی پروژه خود آغاز کرده بودند که با عکس‌العمل نیروهای افغان مواجه شدند و گفتند که باز هم نیروهای افغان به مرکز از این رویداد خبر داده است و برشان گفته است هر چیزوتر که در این مورد مرکز تصمیم بگیره او وقت اینا از موقف خود صرف نظر میکنند، وگرنه اینا در خط مقدم جنگ با نیروهای پاکستانی روبرو هستند و هیچگاه بر ازیا اجازه نمیتن تا امی پروژه خود تطبیق کنند.
سپاس از شما همکار عزیز، موفق باشید.
تشکر.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا. مقامات ولایتی زابل از کشته شدن قماندان امنیه در یکی از ولسوالی های آن ولایت در جریان یک حمله طالبان خبر می دهد. برای جزئیات بیشتر همکارم خلیل نورزایی از طریق ارتباط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای نورزایی، با سلام و سپاس، این حمله چه زمانی به وقوع پیوست و چه تعداد تلفات را در بر داشت؟
سلام بر شما. البته ما در ارتباط به حمله‌ای که بر پسته های سربازای اردوی ملی در ولایت فراه صورت گرفته بود میخوام جزئیات بدم. شب گذشته افراد گروه طالبان حمله گروهی داشتن بر دو پسته سربازان اردوی ملی در منطقه دوکین ولسوالی پشرود ولایت فراه و آنطور که مقام های اردوی ملی میگن متاسفانه در این درگیری 12 سرباز اردوی ملی کشته شدند، 5 سرباز دیگر اردوی ملی زخمی شدند و از وضعیت 8 تن دیگر از سربازهای اردوی ملی تا به حال خبر در دست نیست و ادعا میکنند که مفقود شدند. اما فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فراه میگه که این حمله شب گذشته صورت گرفته و برای چندین ساعت ادامه داشته که در این درگیری 12 سرباز اردوی ملی جان باختند، 5 زخمی و 8 نفر توسط افراد گروه طالبان اسیر شدند و به اسارت گرفته شدند. این مسئله باعث شد که امروز مقام های ارشد قل اردوی 207 ظفر به ولایت فراه سفر کنند و وضعیت از نزدیک مورد بررسی قرار بدن و تا به حال از وضعیت 7 یا 8 سرباز دیگر اردوی ملی در ولایت فرا خبری در دست نیست، اما تلاش ها برای ردیابی اونا ادامه داره. در این زمان گروه طالبان خبرنامه نشر کردن که در او ادعا کردن که 2 کسه سربازای اردوی ملی در ولسوالی پوشرود سقوط دادن و در این درگیری که حدود 5 سر به طول انجامیده 25 سرباز اردوی ملی کشتن و 12 سرباز مجروح اسیر گرفتن و حتی چندین عکس در شبکه های مجازی دست به دست کردن که نشان میده که افراد گروه طالبان در حال غذا دادن به سربازان افغان هستند. این اتفاق دقیقا زمان به وقوع میپیونده که امروز والی جدید ولایت فراه محمد شعیب ثابت هم از سوی مقام های ارشد افغان معرفی شد. یعنی در جریان ناامنی ها و ناآرامی های اخیر در ولایت فراه که هر روز در این ولایت شماری از سربازان امنیتی افغان چه از پلیس ملی چه از امنیت ملی و چه از اردوی ملی کشته و زخمی میشن، این موضوع باعث شده تا حکومت افغانستان تصمیم بگیره که والی این ولایت تبدیل بشه و امروز والی جدید در این ولایت معرفی شد.
بسیار خوب. خب تا کدام حدود و مناطق در ولایت فراه تحت کنترل طالبان قرار داره و آیا درگیری و حمله طالبان هنوز هم جریان داره یا خیر؟
در طول روز معمولا طالبان هیچ حمله ندارند و بدون پراکنده تنها فعالیت‌های را انجام میدن، اما از طرف شب بیشترین حملات گروه طالبان بر پسته‌های امنیتی قوای افغان در ولایت فراه صورت میگیره. در ولسوالی‌های گلستان، خاکسفید، بالابلوک، پشترود طالبان حضور گسترده دارن، حتی در ولسوالی پرچمن و نیروهای امنیتی افغان همیشه در حال درگیری و جنگ با سربازان طالب هستن و در جریان چند ماه اخیر چندین بار مردم و فعالین مدنی ولایت فراه دست به تظاهرات زدن و از مقام های ارشد حکومتی خواهان اعزام سربازان و قوای امنیتی بیشتری به ولایت فراه برای تامین امنیت مردم شدند.
بسیار خوب. خلیل نورزایی، سپاس از ارائه جزئیات از ولایت فراه.
دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات.
پوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا ژغ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مسئولان سکتور امنیتی افغانستان همراه با مسئولین مأموریت حمایت قاطع در یک نشست خبری شرکت نموده به مردم افغانستان اطمینان دادند که تمام آمادگی ها برای تأمین امنیت انتخابات افغانستان گرفته شده است. شهروندان افغانستان باید بدون خوف و هراس به روز انتخابات به مراکز و محلات رای‌دهی رفته از حق رأی خود استفاده کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان از کابل.
امروز مسئولین سکتور امنیتی افغانستان که سخنگوی نیروهای بین‌المللی حمایت قاطع هم حضور داشت، در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت نموده و مردم افغانستان اطمینان دادند که همه آمادگی‌ها برای تأمین امنیت انتخابات ولسی جرگه شورای ملی افغانستان گرفته شده است. نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، از اتخاذ تدابیر و پلان‌های عملیاتی و جابجایی تعبیه قوت‌ها در مراکز و محلات رای‌دهی به رسانه‌ها معلومات داد و گفت:
قوت‌های ما در سراسر افغانستان آغاز کردیم. تا تاریخ 26 ماه تمام قوت‌ها را تعبیه می‌کنیم.
طبق این پلان عملیاتی در کمربند نخست که نزدیک به مراکز و محلات رای‌دهی می باشد، منصوبین پلیس و نهادهای کشفی و استخباراتی جابجا می شوند و در کمربند دوم نیروهای اردوی ملی و اندکی به فاصله دورتر در کمربند سوم قوت‌های مشترک سکتور امنیتی به گشت و گزمه می پردازند. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی، هم در این نشست خبری به مردم افغانستان اطمینان داد که تمامی قوت‌های زمینی و هوایی وزارت دفاع ملی در تأمین امنیت انتخابات افغانستان متعهد بوده، در هر جا و هر گونه شرایط آمادگی خود را دارد.
او دا افغانستان دفاع وزارت دا افغانستان ټول ولسونو ته ډاډ ورکوي چې تاسو په آرام فضا کې پټاکونو کې برخه واخلئ. او
وزارت دفاع ملی افغانستان به تمام مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که برای تامین امنیت انتخابات تعهد و آمادگی کامل دارد. تا مردم در فضای امن و با خاطر آرام در انتخابات اشتراک نمایند.
سخنگوی وزارت دفاع ملی به ادامه گفت که با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات به خاطر تامین امنیت انتخابات به حملات تهاجمی و فضای خود اضافه کرده است و افزایش حملات تهاجمی طالبان فقط به خاطر اخفال افکار عامه می باشد که فقط جنبه تبلیغاتی دارد. در این نشست خبری آقای کانت پیتر سخنگوی ماموریت حمایت قاطی با یک نگرانی دیگر مردم افغانستان که همان مداخله نیروهای خارجی در پروسه انتخابات افغانستان می باشد اطمینان داد و گفت:
I would like to emphasize that NATO will remain strictly impartial in the elections next Saturday.
من با تاکید میگویم که ناتو به صورت قاطع در روند انتخابات افغانستان در روز شنبه آینده که همانا 28 میزان است بی‌طرف میماند و در تمام مرحله انتخابات جز همکاری دیگر هیچ نقش ندارد و کلیه مراحل پروسه انتخابات ولسی جرگه توسط مردان و زنان افغانستان اجرا میگردد.
سخنگویان سکتور امنیتی که از فرستادن به موقع و بر وقت مواد حساس انتخاباتی در ولسوالی‌ها توسط قوای هوایی وزارت دفاع ملی اطلاع داده گفتند که به اساس پلان عملیاتی که روی دست گرفته شده است هیچ گونه نگرانی از بابت امنیتی وجود ندارد و مثال خوبی آن امنیت روزهای محرم می باشد که به دست نیروهای امنیتی کشور تامین شده بود. این در حالی است که سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نشست خبری امروز در کابل به نیروهای امنیتی افغانستان یاددهانی کرد که به تعهد خود که به کمیسیون مستقل انتخابات به گونه رسمی دادند عمل بکنند.
امیدوار هستم که همشان طور جدی به وظایف و تعهداتی که به کمیسیون مستقل انتخابات پاریده کتمیام داده شفایام گفته به او عمل بکنن و در حیث تامین امنیت جدیتر از سابق کار بکنن.
در مورد نگرانی از وضعیت امنیتی در کشور و امنیت انتخابات باید گفت که از تاریخ اعلان فهرست نهایی کاندیدان ولسی جرگه شورای ملی تا کنون به تعداد 9 تن از کاندیدان در نتیجه رویدادهای امنیتی کشته شدند.
یک مؤسسه طبی بشری خواستار بیرون ساختن پناهجویان و پناهندگان سیاسی از شهر ناورو استرالیا و ختم توقیف جنجال برانگیز آنها در بیرون از خاک آن کشور شده است. گزارش از فیل مرسر از صدای آمریکا سیدنی را میشنوید که عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
حکومت محلی ناورو میگوید آنها می توانند نیازمندی به صحت دماغی باشندگان این سرزمین، پناهجویان و پناهندگان سیاسی را که در تأسیسات مهاجرین به سر می برند و استرالیا آن را سرپرستی می کند، پورا کند. در این کمپ مهاجرین نگهداری می شوند که در قایق‌هایی که راهی استرالیا بودند، دستگیر شدند. به روز جمعه حکومت ناورو به کارمندان دکتران بی سرحد امر کرد تا این جزیره را ترک کنند. در پاسخ به این خواست حکومت ناورو، دکتران بی سرحد گفتند که وضع در این جمهوریت کوچک در اقیانوس آرام فراتر از درماندگی است. منصوبین این مؤسسه طبی بشری می گویند که آنها نگران وضع درمانده 100 پناهنده سیاسی و اطفال پناهجو در جزیره ناورو اند که بیشترشان از فشارهای روانی، کوشش برای انتحار و خودآزاری رنج می برند. پال مکفن آمر اجرایوی دکتران بی سرحد استرالیا است.
We make no mistake, MSF is extremely concerned for the ongoing mental health of all our patients.
ما اشتباه نمی کنیم. ما از بابت سلامت روانی تمام آن مریضان ما که در جزیره ناورو باقی مانده و شامل پناهندگان سیاسی و پناهجویانی هستند که از یک حالت کاملا مایوسیت و درماندگی رنج می برند، نگران هستیم. دکتران بی سرحد خواستار بیرون شدن تمامی این اشخاص هستند. این مؤسسه طبی بشری می خواهد استرالیا به پالیسی بازداشت خارج از استرالیا به طور قطع پایان بخشد.
ناورو یکی از دو محل در اقیانوس آرام جنوبی بوده که استرالیا از این دو محل برای بررسی به قضایای پناهندگان سیاسی کار می‌گیرد. دومین محل بعد از ناورو در مانوس در جزیره پاپوا در گینه جدید بود که سال گذشته بعد از آن که قضات محلی آن را خلاف قانون اساسی کشورشان اعلام کردند و به سبب شرایط ناگوار در کمپ در اکتبر گذشته مسدود گردید. در جزیره ناورو 200 تن از توقیف شدگان به سر می برند. در تحت اقدامات شدید امنیت سرحدی با آنها هرگز اجازه اقامت در استرالیا داده نمی شود.
برنامه اول خبری رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به بخش پشتو روی موج متوسط 1296 و FM 100.5.